أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صيانت قرآن کریم از تحریف عنایت فرمودید که تحریفی که محل بحث است عبارت از نقیصه است، یعنی احتمال اینکه بعضی از آیات قرآن کریم از بین رفته باشد، این به نام تحریف محل بحث است که با ادله قطعی نفی شده است. و اما تحریف به معنای تفسیر به رأی که کسی قرآن را تحریف کرده باشد، یعنی یکی از آیات قرآن را به رأی خود تفسیر کرده باشد، این همیشه بود و هست، این از محل بحث بیرون است. و همچنین مسئله تحریف به معنای اختلاف در قرائت، اختلاف در اعراب، این مهم نیست چون نقش اساسی ندارد و این قرائات گفتن متواتر نیست که تمام این قرائت هایی که الان ما داریم همه اینها به تواتر رسیده باشه، مضاف به این که بالاخره قرآن با یکی از این کلمات به حروف و اعراب نازل شده است و تلفظ شده است، با همه اعراب و حرکات که نازل نشد. پس اگر یه جا اختلاف هست، یک کسی یفقهون قرائت میکند دیگری تفقهون قرائت میکند و مانند آن، اختلاف به این مقدار که مؤثر در معنا نیست، این بود و از مسئله تحریف بیرون است. و همچنین تحریف به معنای جابجا شدن بعضی از آیات، آیاتی که در مکه نازل شد در خلال سوره مدنیه باشد، آیاتی که در مدینه نازل شد در خلال سوره مکیه باشد، حالا به دستور خود حضرت بود یا بعدها شده است، این هم احیانا اگر واقع شده باشد، چه اینکه بعض از شواهد دلالت می کند، آسیب به جایی نمی رساند، چون انسان اگر بخواهد مطلبی را از قرآن استفاده کند و به قرآن نسبت بدهد، باید به کل قرآن اشراف داشته باشد، که قبلا بارها به عرض رسید اگه یه وقت خواست یک آیه رو مورد بحث قرار بدهد، چه در مسئله اخلاق چه در موعظه و مانند آن، باید بگوید اون چی که ما از این آیه میفهمیم این است، نه اون چی را که قرآن میگوید خدا فرمود، اون را به حساب کل قرآن نگذارد. کسی که احاطه تام به قرآن ندارد نباید بگوید قرآن این چنین میگوید، باید بگوید اون چی که از این آیه فهمیده میشود این است. پس تحریف به این معنا هم از مسئله از محل بحث بیرون است. و اون چی که به معنای اختلاف قرائت هست یا تفسیر هست که به عرض رسید، اینا از مسئله تحریف بیرون. اون چه که احیانا مرحوم شیخ طوسی و دیگران احتمال میدن که بعضی از آیات قرآن تحریف شده باشد، اون یا به معنای اختلاف قرائت برمیگردد یا اختلاف تفسیر برمیگردد یا بازگشتش به این است که معصومین علیهم السلام اینجور تفسیر کردن، فبودن هاکذا نزله، یعنی خدای سبحان که آیه را نازل کرد منظور خدای سبحان این است، اومد این معنا را دیگران به ما نرسوندن یا فراموش کردن یا در او دست بردن، دستی بردن و دست کردن و مانند آن، که اگر یک آیه ای رو مرحوم شیخ طوسی یا دیگر مفسرین شیعه دارن این تحریف شد، چون برخلاف ما انزل الله است، برای آن است که در روایات ائمه علیهم السلام اون آیه را به یک طرزی معنا کردن، فبودن هاکذا نزل، یعنی خدایی که اون آیه را نازل کرد منظورش این است، این تفسیر است، نه اینکه متن قرآن باشد. اون تفسیری که از ائمه علیهم السلام رسیده است، اون احیانا تحریف می شود، کم می شود، زیاد می شود و مانند آن. وگرنه تحریف به اون معنای محل بحث که آیه از آیات قرآن کریم حذف شده باشد، این را احدی از محققین شیعه نفرموده. بیانی که مرحوم شیخ توسی رضوان الله علیه در تبیان دارن این است. سوم جلد اول تبیان مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، یعنی بعد از اینکه مقدمش تمام شد وارد اصل مسئله که میشن، میفرمان فصلون فی ذکر جملن لابد من معرفتها قبل شروع فی تفسیر القرآن. در این فصل بعضی از چیزهایی را که قبل از شروع در تفسیر انسان باید بداند بیان میکنند. این چند جمله رو بخوانیم تا عظمت مرحوم شیخ در این قسمت ها روشن بشه. فرمود اعلم ان القرآن معجزتون عظیمتون علی صدق النبی علیه السلام. خود قرآن دلیل است بر صادق بودن رسول. بل هو من اکبر المعاجز و اشهرها، از بزرگترین معجزات حضرت همین قرآن کریم است. غیر ان الکلام فی اعجازهی و جهت اعجازهی و اختلاف الناس فیه لا یلیق بهذا الکتاب. معنای معجزه و سر این که چرا قرآن معجزه است و به چه دلیل پیامبر باید معجزه بیاورد و چه برهانی دلالت میکند بر تلازم اعجاز به صدق مدعی رسالت، که اگر کسی پیامبر آورد معجزه آورد یقینا پیامبر است. میفرماید این بحث ها در این تفسیر نمی گنجد لانه یتعلق بالکلام فی الاصول. این بحث کلامی است، باید در اصول اعتقادات بحث بشود نه در مسئله تفسیر. و قد ذکره علماء و اهل توحید و اتنبو فیه و استوفوه غایت الاستیفا. علمای توحید در مسائل عقلی این بحث را مستوفیانه بیان کردن، به طور مستوفا بیان کردن که پیامبر باید معجزه بیاورد و رابطه عقلی بین معجزه و صدق مدعی رسالت برقرار است بماند. می فرماد ما هم این بحث ها را در موطن مناسب خود ترک کردیم. و اما اون چه که در این کتاب باید بگوییم این است، والمقصود من هذا الکتاب، از این کتاب تفسیری که ما الان آغاز کردیم، علم و معانیه و فنون اغرازه. در این تفسیر ما باید معنای آیه و هدف آیه را بررسی کنیم. اما حالا پیامبر باید معجزه داشته باشد، مسئله کلامی است، مسئله تفسیری نیست. و اول کلامو فی زیادتهی و نقصانهی، بحث در این که آیا چیزی بر قرآن افزوده شد یا چیزی از قرآن کم شد، فمما لا یلیق بهی ایزن، این هم نباید بحث بکنی، جای بحث نیست. چرا؟ لأن الزیادت فیه مجمعون علا بطلانها، زیاده در قرآن که یقیناً باقی نشده، همگان برانن که در قرآن چیزی اضافه نشده، چون کسی نمیتواند مانند خدا سخن بگوید تا یک آیه در ردیف آیات دیگر اضافه کند. لأن الزیادت فیه مجمعون علا بطلانها و نقصان و فیه، اما نقصان از قرآن که چیزی از قرآن کم کرده باشن، فالظاهر و ایزن من مذهب المسلمین خلافه، نه تنها یک گروه مسلمون ها، تمام فرق اسلامی برانن که از قرآن چیزی کم نشده، اختصاصی به امامیه ندارد. فالظاهر ایزن من مذهب المسلمین خلافه و هو الیق بالصحیح من مذهبنا. ما شیعه هم همین حرف داریم که از قرآن چیزی کم نشود. و هو الذی نصره المرتضی رحمه الله، استادشون مرحوم سید مرتضی هم همین رو تایید کرد، میفرماید این همان است که استادمون سید مرتضی تایید کرد. و هو ظاهر من الروایات، این معنا از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده میشود که از قرآن چیزی کم نشود. غیر انه رویت روایات کثیره من جهت الخاصه والعامه به نقصان کثیر من آی القرآن. غیر از این مسئله چیز دیگری در کار نیست، اون اینه که یه سلسله روایاتی از طریق خاصه یعنی شیعه و از طریق عامه آمده که مقداری از آیات قرآن کم شد. و نقل شیء منه من موضع الى موضع، یک سلسله از روایات میگوید که ترتیب قرآن عوض شده است، یعنی اون آیات جاشون عوض شده، اون طوری که نازل شدن در اونجا قرار نگرفتن، ترتیب اینها رو تغییر داد. اما طریق حل آها دلتی لا توجب علما ولا عملا، این روایات متواتر نیست، خبر واحد است. خبر واحد در مسائل اعتقادی اعتباری ندارد، در مسائل عملی مفید عمل هست و عملی نیست، مسئله علمی است، یعنی مسئله اعتقادی است. خبر واحد تو اصول ملاحظه فرمودید چون مفید مظنه است نوعا، در مسائل تعبدی و عملی حجت است. اونجا که باید بگویند چه بکنید چه نکنید جای عمل مطرح است، خبر واحد حجت است. اما اونجا که باید بگویند به چی معتقد باشید به چی معتقد نباشید، جای حجت خبر واحد نیست. چون خبر واحد که یقین نمی آورد، نمی شود یک امر غیر یقینی را بر جان تحمیل کرد. عقیده دست هیچ کسی نیست که انسان بگوید من میخوام معتقد باشم یا به کسی بگویند به این امر معتقد باش. عقیده یک مبادی دارد، اگر اون مبادی پیدا شد عقیده حاصل میشود، اگر اون مبادی پیدا نشد عقیده حاصل نمیشود. مبادی عقیده باید امر یقینی باشد، اگر عقل است باید برهان عقلی باشد نه مقدمات خطابی، و اگر نقل است باید یا متواتر باشد یا خبر واحد محفوف به قرائن قطعیه، تا انسان بتواند به یک امری معتقد بشود که جانش با یک فکر دل ببندد، عقد و گره ببندد بشه عقیده. اگر یک مطلبی در جان گره نخورد عقیده نیست، و اگر مطلبی هم یقینی نبود نمی شود بر جان کسی تحمیل کرد تو بین امر معتقد باش. می شود به انسان گفت در زمان شک این کار رو بکن، مثل نصوصی که در حالت شک وارد شد که اگر شک داری نماز دو رکعت است یا سه رکعت، بنا را بگذار به اینکه دو سه رکعت است و برخیز. این بنای عملی است، به انسان شاک میتوان گفت این کار را بکن، اما به انسان شاک نمیتوان گفت این چنین بیندیش، این چنین معتقد باش. اعتقاد و عقیده دست انسان نیست که انسان خود را به باورش کند، به باوراند که من باید این چنین معتقد باشم. لذا زنون در اصول اعتقادی معتبر نیست. خبر واحدی که محفوف به قرائن قطعی نباشد در مسائل اعتقادی مؤثر نیست، در مسائل عملی معتبر است که می توان به استناد اون خبر عمل کرد. اگر چون که احکام نماز است، احکام روزه است، چون مسائل عملی است به خبر واحد می شود استناد کرد. لذا مرحوم شیخ می فرمان به این که این گونه از روایات به حد تواتر نرسیده خبر واحد است، و خبر واحد نه مفید علم است برای اینکه علم مبادی یقینی میخواد، و نه ثمره عملی دارد برای اینکه مسئله مسئله اعتقادی و علمی است، مسئله عملی نیست. ما نمیخوایم الان یک کاری انجام بدیم، میخوام به یه امری معتقد باشیم، به یه امری بیاندیشه. لذا فرمودن به این که این کار علمی است، نه کاری است در برابر عمل. این که قبلا گفته شد به اینکه ثمر عملی دارد، نه یعنی کار عملی است. مثلا به یک نمازگزار میگوین اذا شککت بین الثلاث و الاربع فابنی علی الاربع، اگه شک کردی نماز 3 رکعت است یا 4 رکعت، بگو 4 رکعت است تو همونجا تشهد و سلام بخون. این دستور عملی است، این رو میگن نتیجه عملی. اما ما اگر خواستیم به قرآن در معارف استدلال بکنیم، یه کاریست علمی، نه عمل در برابر علم باشد. لذا این گونه از روایات در مسئله علمی وارد شده است، نه در مسئله عملی، نتیجه عملی ندارد. در معارف نه، اصلا ما که بخوام قرآن استدلال کنیم در مقام استدلال است. یک فقیه دارد کار علمی می کند، یک مقلد دارد عمل می کند. فقیه کار علمی کند، اون تمسک میکنه تا مسئله فقهی را حل کند، کلیات رو. اینجا تمسک میکنه که عمل کنه، خیلی فرق میکنه. در الان ما بحث میکنیم به این که آیه قرآن تحریف شد یا نه. اگر تحریف شده باشد زوارش حجت نیست، اگر تحریف نشده باشد زوارش حجت است. حجت لا حجت یه اثر علمی است. بعد از اینکه حجت بود، اونگاه در اصول یه برداشت، در فروع یه برداشت دیگر داریم. و الا اون چه که ثمره بحث هست حجیت کتاب است، که یک مسئله علمی است. لذا می فرماین به این که طریق و حل آها دلتی لا توجب علما ولا عملا ول اولا الاعراض عنها و ترک و تشاغل بها. اولان است که ما از این روایات که در زمینه تحریف وارد شده است اعراض کنیم، خود را معطل اینا نکنیم، برای اینکه اینا نه فایده علمی دارد نه فایده عملی. لانه یمکن تعویلها، اولا خبر واحد هست متواتر نیست، ثانیا امکان تعویل دارد. بعد می فرماند ولو صحت لما کان ذلک طعنا علی ما هو موجود بین الدفتین، اگر هم تازه درست باشد آسیبی نمی رساند، برای اینکه اونی که فعلا ما در خدمت آن هستیم این کلام الله است بدون ریب و این صحیح است. فان ذلک معلوم صحته لا یعترضه احد من الامه ولا یدفعه. اونگاه به حدیث سقلن استدلال میکنن، میگن به این که این به روایاتنا متناصرتون بالحس علی قراءته و تمسک به ما فیه و رد ما یردو من اختلاف الاخبار فی الفروعه الی. اونگاه به حدیث انی تارکون فیکم و سقلن و مخلفون فیکم و سقلن تمسک میکنن، هم به نصوص عرض، هم به نصوص امر به قرائت و تدبر در قرآن، هم به نصوص نتارکم فیکم مستقلین مراجعه میکنن. بعد میگن به این که اگر کتابی دست خورده باشد و از بین رفته باشد، که رسول خدا امتهای اسلامی را به مراجعه به این کتاب دستور نمیداد و این کتاب موجود فی کل عصر، لأنه لا يجوز أن يأمر بالتمسك بما لا نقدر على التمسك به، اگر در دسترس نبود، اگر چیزی از او کم میشد و اگر حجت خدا در دست مردم نبود، هرگز رسول خدا ما رو دستور نمیداد که به کتاب خدا تمسک بکنیم. نظیر اهل بیت که به هم مشابه همین دلیل رو در تلخیص شافعی قائم میکنن که امامت الی یوم القیامه باید باشد و میگوین به این که امامت الی یوم القیامه باید باشد و روایات متواتر رسیده است که ائمه علیه السلام 12 نفرند و به تاریخ قطعی ثابت شده است که 11 نفرشون آمدند و رحلت کردند، پس 12 حی است و لا یموت الا باذنه سبحانه و تعالی که انگام ظهور حضرت را میرسد. این خلاصه سخنان مرحوم شیخ طوسی. اونگاه درباره آیه رجمم که نسخ تلاوت است به یکی از همین تأویلات برمیگردد، که اگر از شیخ و شیخه که اون رو هم در صفحه 13 نقل میکنن که میگوین چیزی که لفظش نسخ شده است و حکمش نسخ نشده است، این آیه این جمله است: و شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما فانهما قضی الشهوه جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز و حکیم. این به تفسیر اون آیه شبیه تر است، نه خود آیه قرآن. کلمه البته هم دارد، پیداست که با آیات قرآن یکسان نیست. و شیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البته، این همون که نظیر یک فقیهی است که داره می نویسد. این تفسیر در برابر اون آیات سوره نور هست، نه خودش آیه از آیات باشد. برای اینکه در مقدمه در چند سطر قبل فرمودن به اینکه اون چه که در این زمینه رسیده است باید از اینا اعراض کرد و خود را، برای اینکه اینا نه اثر علمی دارن و نه اثر عملی. مرحوم طبرسی تو مجمع هم همین بیان را دارد، دیگر محققین شیعه هم همین حرف دارن. این مقدمات تفسیر علماء شیعه که ملاحظه فرمایید اینو دارن. این یک کتابی هم که اخیراً نوشته شده به نام القرآن و شیعه که متاسفانه از کشورهای دیگه آمده، اینم ملاحظه بفرمایید ببینید که هیچ راهی نداشتن برای کوبیدن انقلاب مگر از این راه که بگوین شیعه قرآن را محرف می‌داند، معاذ الله، از یک کشور دیگه آمده. این کتاب ملاحظه فرمایید، اگر شبهات اون کتاب حل شد که حل شد، اگر شبهه‌ای در اون کتاب بود که حل نشد مطرح کنید تا حل بشه. خب اینها ادله بود درباره صیانت قرآن کریم از تحریف. و اما شبهات قائلین به تحریف، اون چی که وادارشون کرده که احتمال تحریف بدن چند است. دلیل اولشون یه سلسله روایاتی است که از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است که حضرت فرمود هر کاری که امم گذشته کردند شما هم میکنید، هر چه بر اونها واقع شده بر شما هم واقع میشود، هر چرا که بنی اسرائیل کردن شما هم انجام میدید. این مضمون اون روایات. و یکی از کارهایی که در بنی اسرائیل واقع شده از تحریف تورات و انجیل است، پس همون کار در امت اسلامی هم واقع میشه و تحریف قرآن کریم است. چرا؟ چون حضرت فرمود هر چه بنی اسرائیل کردن شما میکنید و هر چه در امت بنی اسرائیل اتفاق افتاد در بین شما هم رخ میدهد. و مسلماً بنی اسرائیل قرآن را تورات و انجیل را تحریف کردن، پس مسلمین هم قرآن را تحریف کردن. از مجموع این چند تا حرف خواستن استنتاج کنن که معاذ الله قرآن تحریف شده است. این اولاً چون مضمونش یکسان نیست، گرچه بعضی ها گفتن خبر واحد هست و مفید اطمینان نیست، ولی بعضی دیگر هم فرمودن که این در حد استفاضه یا بیش از استفاضه است که تواتر اجمالی را در بر دارد. اگر تواتر لفظی نباشد تواتر اجمالی را در بر دارد. این روایات بر فرض این که به حد تواتر اجمالی برسد، چون تواتر لفظی که یقیناً نیست، و مادامی هم که به تواتر نرسد، همونطوری که مرحوم شیخ طوسی فرمودن لا توجب علما ولا عملا، چون مسئله مسئله فرعی نیست، مسئله اعتقادی است و خبر واحد هم که در مسائل اعتقادی حجت است. اگر به حد تواتر اجمالی برسد باید اخص و مضمونن را گرفت، یعنی اون مضمون مشترکی که همه روایات او را تفهیم می کنن گرفت. چون خصوصیت هیچ کدام از این روایات حجت نیست، اون مقداری که مشترک بین این روایات متواتر اجماری است حجت است. هر خصیصه‌ای که در هر روایت باشد که در دیگر روایات نباشد در این مسئله معتبر نیست. اون مضمون مشترک همه روایات رو باید گرفت تا در این مسئله اعتقادی و اصلی بشه معتبر. اگر یک مضمون مشترکی داشته باشن، این است که هر چه در بنی اسرائیل هر چه اونها کردند شما هم میکنید. این مضمون مشترک، این مضمون مشترک، این یک عامی است که قابل تخصیص میشود گفت هر چه که اونها کردند شما هم میکنید، مگر مسئله تحریف، زیرا خدای سبحان عهده‌دار صیانت تورات و انجیل نشد و در باره قرآن عهده‌دار حفظ شد که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و دیگر ادله. پس اگر مضمون مشترک این روایات متواتر اجمالی این شد که هر چه بنی اسرائیل کردن مسلمین هم میکنند، می شود از این اطلاق یا عموم مسئله تحریف را تخصیص یا تقیید. این یک. اگر بگویید به این که این سیاق آبی از تخصیص است، نمی شود تخصیص زد، هر چه بنی اسرائیل کردند مسلمین هم می کنند، بسیار خوب، بنی اسرائیل تحریف کردن در تورات انجیل هم به زیاده هم به نقیصه، پس در قرآن هم باید بپذیرید هم زیاده است هم نقیصه. چرا زیاده را نفی میکنید فقط نقیصه را میپذیرید؟ اگر بگویید زیاده خرج به دلیل، میگوییم نقیصه هم خرج به دلیل، پس این عام قابل تخصیص است یا این مطلق قابل تقیید است؟ اگر بگویید نه باید به عموم این عام یا اطلاق این مطلق اخذ کرد، میگوییم پس باید ملتزم بشید همون طوری که نقیصه راه پیدا کرد به زعم شما، زیاده هم راه پیدا کرد، در حالی که زیاده رو نمیپذیرید. بعضی ها جواب دادن گفتن به این که اگر چنون چه این روایات به اطلاق و عموم معتبر است و قابل تخصیص نیست، ظاهر این روایاتی که مطلق یا عام است با قرآن کریم مخالف است. چرا؟ چون بنی اسرائیل گرفتار انواع عذاب شدند، امت یهود گرفتار انواع عذاب شدند، ولی خدای سبحان در قرآن کریم فرمود مادامی که پیامبر در بین مسلمین هست مسلمین معذب نمی شوند، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. فرمود مادامی که توی پیامبر در بین امت اسلامی به سر می بری، خدا اینها را عذاب نمی کند، به برکت وجود تو عذاب را از اینها بر می دارد، در حالی که مادامی که موسی کریم در بین امت بنی اسرائیل بود خدای سبحان اونها را عذاب کرده. پس هر چه که در بنی اسرائیل واقع می شود باید در بین مسلمین واقع می شود، این مخالف با قرآن است. این جوابی است که بعضی آدم، حالا این شبهه‌ای که مطرح است جواب داده بشد تا انشاءالله به اون شبهه. این جوابی که دادم ظاهراً تام نیست. اولاً باید مضمون مشترک این روایات رو گرفت. مضمون مشترک این روایات آن است که هر چه بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید. اونها اگر در سوراخ یک حیوانی هم بروند پناه ببرند شما هم همین کارو میکنید. این در همون روایات دارد. اونا اختلاف کردن شما هم اختلاف میکنید، اونا جانشین پیامبرشون رو ترک کردن شما هم ترک میکنید و ماننده. اونها تفسیر به رأی کردن، شما هم تفسیر به رأی میکنید و نظائر. هر چه بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هر چه خدا بر سر بنی اسرائیل آورد بر سر شما هم میآورد. این مضمون مشترک این روایات نیست. تا شما نقض کنید بگویید خدا بر سر بنی اسرائیل این عذاب را آورد که اونها را با وجود پیامبرشون عذاب کرد، ولی این عذاب را بر امت اسلامی روا نداشت. که بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هر چه خدا با اونا کرد با شما هم میکنند. بنابراین نمیشود به این مسئله ما کان الله لیعذبهم نقض کرد. ثانیاً این روایات ناظر به بعد از ارتحال حضرت است، که حضرت دارد جریان آینده را به عنوان ملاهم بازگو میکند که شما این چنین خواهید کرد، نه در زمان حیات من. ظاهر روایات این از اینکه فرمود ستفترق و امتی علی ثلاث به سبعین فرقه، امت من 73 فرقه میشن، چون که بعضی از امم 72 فرقه شدن، بعضی از امم پیشین 71 فرقه شدن، اینها به عنوان ملاهم به پیشگویی های حوادث آینده است. لذا مرحوم مجلسی رضوان الله علیه این حدیث را در ضمن بحث افتراق امم ذکر کرد که امت اسلامی مانند دیگر امتها چند فرقه می شود. این به عنوان ذکر حوادث مهم در آینده مطرح است، نه هر چه که بر بنی اسرائیل واقع شده است در زمان حیات پیامبرشون و بعد بر شما هم واقع می شود در زمان حیات من و بعد، تا به این آیه نقض بشود. در بعضی از روایات هست که هر چه که در بنی اسرائیل واقع شد در شما هم واقع می شود، اما به عرض رسید که این مضمون مشترک جمیع روایات نیست. در این مسئله اعتقادی چه خبر واحد حجت نیست. اگر هم بعضی از آحاد صحیح هم باشن، باید اون مضمون مشترکی که بین اون خبرهای واحد و دیگر اخبار واحد مطرح است اون را ترک و اراداد، نه خصوصیتی که هر روایت در بر دارد. اون مضمون مشترک این است که هر کاری که بنی اسرائیل کردند شما هم میکنید، نه هر چه بر سر بنی اسرائیل آمد بر سر شما هم خواهد آمد. خب این منطق اگر باشد اومد اون آیه مخالف است که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. هر کسی هر کاری انجام بدهد در گرو عمل خودش است، باید جزا ببیند، حالا یا زود یا دیر. ولی وجود مبارک رسول خدا که برکت الهی است بسیار از عذابها را برمی دارد. تو نهج بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که دو امان از طرف خدا در بین بشر بود، یکی وجود مبارک رسول خدا، یکی هم استغفار. خدای سبحان ممکن است که عذاب را موقتا از یک امتی بردارد به برکت اون عقل کل و رسول خدا، و البته اون امت را بعداً به دست عذاب بسپارد، حرفی نیست، اما تا حضرت زنده است عذاب نمی فرستد. بنابراین این نمی تواند جواب کافی از اون روایات باشد. این جواب یک جواب که این روایات خبر واحد است مفید علم و عمل نیست، درست. یکی این که این روایات بر فرض صحت قابل تخصیص است، اینم درست. یکی این که اگر این روایات معتبر باشد تخصیص اکثر لازم می آید، برای اینکه خیلی از جریانهایی که اونها کردند یا بر اونها واقع شده است اونها مبتلا شدند، در امت اسلامی نبود، مسئله غرق نبود، مسئله سرگردانی 40 سال در بیابان نبود، به دیگر مسائلی که بر بنی اسرائیل گوساله پرستی بود اینجا نبود و مانند. جواب دیگری که داده شد این است که بر فرض تسلیم این آیه میگوید، این روایات میگوید هر چه اونها کردند شما هم میکنید. اما گفت تاریخش کیه؟ گفت هر چه در بین بنی اسرائیل واقع شد در بین شما هم واقع میشود. گفت تاریخش کیه؟ شاید بعدها واقع بشود. این یه جوابی است اسکاتی برای مدعی تحریف، نه جواب کافی برای اصل مسئله تحریف. اون کسی که ادعای تحریف میکند میگوید تحریف واقع شده، در صدر اسلام واقع شده به دلیل این روایات، میشود این جواب چهارم را به او گفت که بر فرض این که این روایات درست باشد، میگوید اون چه که بنی اسرائیل کردن مسلمین هم میکنن، اونا کتابشون تحریف کردن مسلمین هم میکنن، اما کیک میکنن، شاید بعدها بکنن. دلیل نیست برای اینکه قبلا کردن. شما ادعاتون این است که این قرآن معاذ الله تحریف شده در صدر اسلام، از گذشته خبر میدید. این مدعا دلیلتون چیست؟ دلیلتون اینه که هر چه که در بنی اسرائیل واقع شد یا بنی اسرائیل مرتکب شدن در بین امت اسلامی واقع میشود، مسلمین هم انجام میدن. خب حالا کی انجام میدن؟ شاید بعدها انجام بدن. این دلیل برای تثبیت اون مدعا کافی نیست. مدعاتون از گذشته خبر دادن است، دلیلتون میگوید واقع میشود، چه واقع میشود روشن نیست. این یک جواب برای اسکات مدعی تحریف بد نیست، اما احتمالش با اصل اون ادله قطعی سازگار نیست. وقتی با برهان عقلی و نقل قطعی ثابت شد قرآن مسئول از گزند تحریف است، آینده مثل گذشته محفوظ خواهد بود. جواب دیگر اینی که خود این روایات باید بر قرآن کریم عرضه بشود. خود معصومین علیه السلام فرمودن، از رسول خدا و ائمه علیه السلام فرمودن اخباری که از ما رسیده است بر قرآن کریم عرضه کنید. از فریقین هم رسیده است، منتها از طرف ما بیشتر، از طرف خاصه بیشتر. فرمودن هر چه از ما رسیده است بر قرآن عرضه کنید. ما این مسئله تحریف را وقتی بر قرآن کریم عرضه میکنیم، میدیم مخالف با قرآن است. قرآن میفرماید انا نحن نزلنا الذکر فانا له لحافظون، و میفرماید انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. اگر ما اخبار تحریف را بر قرآن عرضه کردیم، میبینیم مخالف با قرآن کریم است، و چیزی که مخالف قرآن کریم است باطل است. همونطوری که خود معصومین فرمودن، این روایات که متواتر نیست، اما اون روایات عرضه متواتر است. با روایات متواتر فرمودن هر چه که از ما رسید بر کتاب خدا عرضه کنید، و اگر مطابق با کتاب خدا نبود گفته ما نیست. این درسته، ولی از در سیر بحثی تقریبا 6-7 دلیل بر صیانت قرآن از تحریف ذکر شده. الحمدلله.